انتخاب و آیتم کسایی که انتخاب میشن برای اون پوزیشن و اینکه بعد از این که دوران مدیریتشون تموم شد یه ارگانی وجود داشته باشه که بگه آقا شما تو این دو ساله که اینجا مدیر عامل بودید چه کار مثبتی انجام دادید؟
اصلا چه کردید شما؟ بیایید حالا یه گزارش بدید بگید چه کردید؟ درست؟
هیچ گزارشی وجود، چرا گزارش‌های مالی وجود داره؟ بالاخره خب اونا هیئت مدیره دارن، ارزم بزرگ شما میاره اونجا گزارشات مالی رو بر اساس اسنادی که داره ارائه میده. اگر اونجا مشکلی وجود داشته باشه ممکنه مراجع قضایی ورود بکنه سازمان.
ولی اینکه شما برای ارتقای یک برند، برای ارتقا بالا رفتن یک نام چه کردید، این شاید خیلی
دو سال سرمایه، دو سال این پتانسیل رو در اختیار
داشت
که حتی یک گام نتونستید به جلو ببرید، چی باید پاسخ
بدید؟
با تصمیم گیری های اشتباه و با حرکت های غیر منطقی و غیر تخصصی و غیر تجربی که رقم زدید، چه کسانی باید اینجا پاسخگو باشن؟ اینجا پاسخگو بودن مطرح نیست و من فکر میکنم تا زمانی که این مشکل برطرف نشه ما همین روند ادامه خواهد داشت. این یه چرخه معیوبیه که یه مدیر عامل وقتی اینجا بولد میشه بعد که شکست میخوره میبرنش دوباره یه جای دیگه، دوباره یه جای دیگه، و این چرخه معیوب مدام در حال
تکرار. متشکرم آقای دکتر خلیفه، مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت‌های جناب علی و با شما خداحافظی.
در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. شناخت نسبت ورزش با گام دوم انقلاب، اقتصاد، هنر، سیاست، مدیریت، جامعه شناسی و رسانه. در برنامه به اضافه ورزش به اضافه ورزش، هر روز رادیو ورزش FM 92.
خب خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و مخاطب ما هستید. به اضافه ورزش از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میشه و موضوع بحثمون هم همچنان مدیریت کارآمد در سطح باشگاه‌های ورزشیه. گفتگو میکنم با یکی از پژوهشگران حوزه تاریخ ورزش، آقای مهدی زارعی، که ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای زارعی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر.
آقای زارعی، وقتی که قرار هست ما یه مروری بکنیم بر آنچه که در تاریخ بر باشگاه‌های ورزشی ما در واقع وارد شده یا به شکلی مسیر اونها رو شکل داده، در حوزه مدیریت ورزش با چه عوامل تکراری روبرو میشیم؟ چه نکاتی هست که میشه به عنوان عوامل ثابت در طول همه این دوران ازش یاد کرد؟
ببینید اگه خیلی بخوایم مفصل بپردازیم، خب طبیعتاً باید ایران رو مقایسه کنیم با کل دنیا، ببینیم چه اتفاقاتی در دنیا افتاده، ما کدوم رو تقلید کردیم، تونستیم انجام بدیم و تو کدوم عقب افتادیم.
خب.
از سطح جهان یا پیش نرفتیم.
درست.
ببینید من خیلی ساده بخوام بگم، خب مدیریت علمی یه چیزیه، حالا چی تو سطح ملی بگیم که تو سطح باشگاهی، مهمترین اصل توش ابتکار و نوآوری هست و اینکه جلوتر از زمان خودمون باشیم.
خب.
یعنی کارهایی که دیگران نکردن ما به ذهنمون برسه، حالا سرمایه‌های انسانی و مالیمون رو در واقع هزینه بکنیم و نتیجه بگیریم. هر کسی این کارو کرده باشه موفقه. ولی حالا باید بگیم خوشبختانه یا متاسفانه، به نظر من مدیریت تو ایران ساده ترین کار ممکنه، چون مهمترین مسئله اینه که کسی به قول معروف بازخواست نمیکنه یک مدیر رو. همین الان شما نگاه کنید، مدیری که مثلا بیاد یه انتخاب خوب انجام بده به عنوان مربی تیم باشگاهیش یا حتی ملی و نتیجه بگیره، ازش به عنوان یه مدیر خوب یاد میشه. حالا اینکه مثلا شما یه باشگاهی داشته باشید لیگ رو فتح بکنه، در کنارش تمام باشگاه دیگه‌تون فعالیتش متوقف بشه، تو سطح پایه فعالیتی نداشته باشید، باز نگاه کنید تو رسانه‌ها و اینا همه به عنوان مدیر موفق ازش یاد میکنن، حتی به هزینه‌ها و اینا هم کاری ندارن.
خوب.
و به خاطر همین هستش که من میگم، به خاطر این میگم که مدیریت به نظر من تو ایران ساده‌ترین کار ممکن است. حالا در کنارش هم اگر شکست بخوریم که خب میریم در کنار ده‌ها مدیر شکست خورده دیگه. یه مثال خیلی ساده میزنم، تو ایران تو 10 سال اخیر، حالا سال 95 اون بازی معروف تیم‌های پرسپولیس و قشقایی تو جام حذفی ایران برگزار شد که قشقایی پرسپولیس رو شکست داد و حذف کرد. خب خیلی نتیجه جالبی بود. ببینید از اون موقع من میخوام دو تا تیم به قول معروف سطح بالای فوتبال کشورمون رو مقایسه کنم، پرسپولیس و سپاهان رو مثلا، فقط هم تو همین 9 سال اخیر. اون موقع که اون مسابقه برگزار شد پرسپولیس 2 قهرمانی تو لیگ برتر داشت، سپاهان 5 قهرمانی به اضافه حالا 4 قهرمانی جام حذفی. کل کاری که تو این مدت حالا اتفاق افتاد چی بود؟ هیچ تحول آنچنانی حالا تو باشگاه صورت نگرفت، ولی پرسپولیس اون موقع رفت برانکو رو آورد، یعنی یه انتخاب درست تو بحث مربیگری خودش. سپاهان اومد انواع و اقسام تجربه رو کرد، از ایگور استیماش گرفته تا عبدالله ویسی، معظم نویچی ها، امیر قلعه‌نویی، یعنی تمام سلایق مختلف رو، کاراکترهایی که هیچ شباهتی به هم نداشتن. ببین الان بعد از گذشت 9 سال و پرسپولیس تو 8 سال اخیر 7 بار اومد قهرمان شد، یعنی ساختارش رو حفظ کرد، اون ثبات رو حفظ کرد، یعنی برانکو هم رفت، مثلا گیا گل محمدی اومد و حالا غیره. ولی سپاهان دقیقاً برعکس، یعنی تنها چیزی که دیده نشد ثبات بود و خب نتیجهش هم الان می‌بینیم که خب پرسپولیس دیگه تقریباً 2 برابر سپاهان داره تو لیگ برتر در واقع قهرمان شده. سپاهان همش کلاً تو این 9 سال فقط یه جام حذفی تونست تو همین سال جاری به دست بیاره. و خب این بحثی هستش که میگم تو ایران متاسفانه فقط بحث یه انتخاب خوب، زمان که مثلا میگم دوره‌ای که حالا تو سطح ملی هم بگیم، حالا چه علی کفاشیان چه مهدی تاج رئیس فدراسیون بودن، دورانی که کارلوس کیروش بود مربی تیم ملی و تیم ملی به جام جهانی میرفت، این میشد یه عملکرد موفق از جانب فدراسیون. حالا دیگه در کنارش مثلا اینکه آیا تو سطح پایه تیم نتیجه گرفته نگرفته اصلا دیگه اهمیتی نداشت، در حالی که می‌دونیم حالا باشگاه خودش یه بحث‌های ملی، رده‌های سنی، تیم‌های پایه و اون بحث‌های حالا مختلفی که میشه کرد دیگه، اصلا که همه اینا میرفتن کنار و یه صعود به جام جهانی میشد عامل و ملاک موفقیت حالا یه فدراسیون، یک مدیر، حالا تو سطح باشگاهی هم همینطور. باشگاهی که مثلا اگه یه باشگاه ما برسه تو سطح بالای لیگ قهرمانان یا الان مثلا تو لیگ نخبگان، این دیگه تموم میشه به عنوان اینکه اون مدیر کار خودش رو تو فوتبال ما و اون باشگاه به خوبی انجام داده. حالا تو سطح کشورهای دیگه هم اگر بخوایم بررسی کنیم، چه ملی چه باشگاهی، خیلی مفصل هست. من خواستم یه بند چون داشتم حرف می‌زدم، باز اگر سوالی هست من
حتما. خب ببینید شما بحثتون دو بخش داشت. بخش اولش اشاره کردید به اینکه ما چه معیارها چه شاخصهایی داریم برای اینکه مشخص بشه واقعا باشگاه داری آیا با مدیریت با کیفیتی داره امورش پیش میره یا نه. بخش دوم اشاره‌ای که داشتید در مورد اینکه خیلی از اتفاقاتی که بایستی توسط یه باشگاه امورش دنبال بشه زیر سایه موفقیت‌های مقطعی یا حتی موفقیت‌های طولانی مدت اما در یک حوزه ممکن هست گم بشه. حالا بذارید با همین شروع بکنیم. چقدر زائقه مخاطب، هوادار و جامعه طرفدار ورزش، حالا به ویژه در فوتبالی که موضوع بحث شما هم بود، میتونه تاثیرگذار باشه که یک مدیریت خوب یا بد جلوه بکنه با هر کیفیت و کمیتی که اون مدیریت داره؟
ببینید طبعا خب نباید انتظار داشته باشیم هوادار مثل یک کارشناس به قضیه نگاه کنه. یعنی ما دیگه نمونه خیلی سادهش اینه که تو اکثر استادیوممون با یکی دو تا بازی اون شعار حیا کن رها کن رو میشنویم. حالا یه بخش اینها به هر حال زیر نظر لیدرها و بوکشی‌ها اداره میشه، ولی کلیت به هر حال تفکر کلی تماشاگر رو آدم میتونه حس بکنه همینجا. ببینید احساسات خب یه چیزی مثلا حالا تو جوامعی مثل جوامع ما هم خیلی بیشتر هست، اما اینکه مدیر یا حالا غیر از اون حتی رسانه را من تاکید دارم اگر به قول معروف تو اون موج سوار نشن اون هنر هست. به هر حال یه فرقی باید باشه بین هوادار و اون مدیر و حالا زیر مجموعش. اینجا خب خیلی تفاوت در واقع باید ما حس بکنیم، در حالی که مثلا میگم ما خیلی وقتا حالا میشه خیلی باشگاه زیادی رو اسم آورد، حتی تو سطح ملی هم خیلی مثلا موارد زیادی داشتیم، به محض اینکه یه نارضایتی حس میشه باشگاه خیلی ساده یا تیم ملی خیلی ساده میاد یه تغییر اساسی ایجاد میکنه، در حالی که مثلا میگم وقتی ما مشخص باشه برنامه‌مون به عنوان مدیر، اگه برنامه حالا طولانی مدت داشته باشیم طبعا باید دیگه تمام اون تبعاتش هم به جون بخریم. اگه مثلا میدونیم یه مربی آوردیم یا حالا یه برنامه‌ای رو چیدیم این داره نتیجه میگیره، میدونیم اگه الان نتیجه نگیره 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه نتیجه میگیره، باید تا آخرش وایستیم و اینجا که اتفاقا هنر یک نفر مشخص میشه. بیشتر میدونید من اون کلمه حالا پوپولیسم و اینو میتونم در موردش به کار ببرم، یعنی اون چیزی که خیلی تو مدیرای ما دیده میشه، همون بحث حالا بگیم عوام فریبی، شاید کلمه حالا نمیدونم مناسبی باشه یا نه، ولی واقعیت این هست، یعنی فقط دنبال این هستن که به قول معروف همون هوادار احساسی راضی باشه ازشون. البته اینا هم به نوعی میشه گفت از یه جنبه هم بی‌تفسیرن، چون ببینید چیزی که هست مدیر هم میدونه ممکنه مثلا دو ماه دیگه سه ماه دیگه اصلا سر جای خودش نباشه، و خب طبعا وقتی این قدیم پای لرزانه آدم خب ناخودآگاه میگه چه کاریه، چرا باید آدم مثلا خودشو درگیر بکنه با رسانه و مردم و تمام اینها. درست. اما در مجموع من فکر کنم یه چیزی که خیلی مشکل بزرگی هست تو همه زمینه‌ها، یعنی اگر این حس تغییر بکنه خیلی چیزا تو کشور ما، تو ورزش کشور ما عوض میشه. ببینید بحث اینه، من نوعی که میام یه پستی رو میگیرم به عنوان حالا مدیر مجموعه، دقیقا تصورم اینه خب من دو سه ماه هستم دیگه، چه کار سطحی بکنم که مورد توجه قرار بگیرم؟ هیچ کسی این اصلا حالا از دوره کودکی بهش آموزش داده نشده، که طبیعتا یه بحث فرهنگیه، که مثلا من اگر الان اینجا هستم خب چه ایرادی داره کاری بکنم که یه سال دیگه نتیجهش گرفته بشه. اگه این باشه خیلی فرق میکنه، مدیر ما دیگه اگه بیادم دو ماه هم سه ماه هم که باشه طبعا یه کاری میکنه برای آینده هم تأثیر داشته باشه. ولی ما متأسفانه تو کشورمون یه حالتی که هست، تو هر پستی ببینیم یک کسی که میاد به عنوان یه مدیر جدید، اولین کاری که میکنه کلن حرکات دوره قبل و اتفاقاتی که افتاده کلن تخریب میکنه یا کاملا متوقف میکنه، میاد از صفر شروع میکنه، در حالی که طبیعی ترین چیز واسه پیشرفت این هستش که اول ما به قول معروف ببینیم قبل از ما چه کارهایی انجام شده، دیگه موازی کاری نکنیم و کارهایی که انجام شده رو حالا ما سعی بکنیم قدمی به سمت جلو برداریم، به قول معروف اون ساختمون نیمه تمام رو کامل بکنیم. خب تا وقتی این نباشه اصلا این چنین اتفاقی هم نمیفته، یعنی همه اینا در کنار هم میبینیم که یه چیز مرتبطی هست هم دیگه. و ببینید تا وقتی هم که این نشه، عملا ما دانشمندترین و عالمترین افراد رو هم بیاریم تغییر کلی نمیشه ایجاد کرد، چون اونا هم تو این ساختار قرار میگیرن. درست فوتبال آلمان الان تو سالاییه که حالا بیشترم به دلایل فرهنگی و اینا اگه بخوایم بحث بکنیم خیلی ناکام مونده، یعنی تقریبا یک دست واقعا داره شکستای مختلفی میخوره.
درسته.
اما یه چیزی که هست، آلمان همیشه اون بحث ثباتش یه بحثیه که تو همه دنیا یه نمونه است، یعنی وقتی صحبت میشه کشوری که کلا مثلا تو یه قرن 10 تا مربی عوض کرده، تعداد رئیس فدراسیوناش حتی از اینم کمتر بوده، خب این نشون میده اولا ثبات هست. وقتی مربی یا حالا رئیس فدراسیونی میاد 20 سال مثلا تو اون جایگاه هست، میتونه تمام برنامه‌های خودش رو درست بکنه، ببره به جلو و به نتیجه برسه، و نفر بعدی هم میاد دیگه نمیاد، اونم یه ساختار درست داره و این ساختار رو خب میاد ادامه میده، دیگه نمیاد از اول تخریبش بکنه و شروع بکنه از صفر ساختن.
یه بحثی وجود داره توی کشوری مثلا مثل آلمان، اون آدمی که داره انتخاب میشه و به قول شما ثبات مدیریت هم در موردش صدق میکنه، با یک سابقه‌ای که مناسب و متناسب با این فضای کاری هست به کار گرفته میشه. اما با توجه به همون چیزی که شما به عنوان معیار ازش یاد کردید، الان توی کشور ما چقدر، چند درصد این افراد با سابقه‌ای که بتونه به فضای مدیریتی باشگاه ها در ورزش ما کمک بکنه انتخاب میشن؟ نظر خودتون در این باره چیه؟
ببینید من اگه شخصا باشم، مثلا میگم وقتی بیام توی یه جایی که بدونم هیچ تخصصی ندارم، طبیعتا از افرادی که بلد هستن استفاده میکنم. خوب. افراد کاربر در کنارم به عنوان مشاور و استفاده میکنم. من حالا چیزی که دیدم، حالا خودم تو فدراسیون‌های مختلفی که حالا بودم یه موقعی و به قول معروف حالا از نزدیک دیدم و تو بحثه دیگه، حالا لزوما مثلا ورزشی نه، ببین ما اول
درست.
اولین چیزی که میبینیم، نمیدونم چرا انگار یه قالبی تو کشور ما شکل گرفته،
خوب.
یه سری خصوصیات مشترک تمام مدیرا دارن، یعنی انگار اگر این خصوصیات رو نداشته باشن اصلا
انتخاب
نمیشن. و میدونیم مثلا یکی از چیزاشون مرمنم هست، یعنی آخر باید بیان خودشون یه نظر شخصی بدن و این خیلی بده، یعنی کسی رو قبول ندارن. ببینید بحث نیست، مشکلی نیست، من خیلی مثال میشه زد. ببین حالا به فرض مثلا میگم حتی تو رشته‌های دیگه، من بخوایم بگیم مثلا مرحوم یزدانی خرم تو والیبال،
بله بله،
ببین کسی بود یا مثلا یه زمانی بود مهندس ترکان تو کشتی بود که رفت آقای طالقانی رو به عنوان دستیار خودش آورد. ببینید آدمایی بودن که حالا میگم تو زمانهای قدیم هم بریم همین جور، مثلا نمونه های بسیار زیادی هستش. ببینید کلیت اینه، دقیقاً ما میدونیم کسی که میاد حالا از یه باشگاه ورزشی کوچیک گرفته که لزوماً فوتبالی هم نباشه، یعنی منظورم بیشتر یه استادیوم مثلا یه ساختار سخت افزاری، تا یه اداره و حالا یه فدراسیون، تو تمام اینا خب ما می‌بینیم مدیرایی که هستن عموما، حالا میگم شاید بگیم بالای 90% نه تجربه‌ای دارن نه تو اون زمینه تخصصی، ولی نکتهش اینه اون حالا هممون میبینیم دیگه، اولین کاری که میکنن میرن تیم خودشونو میارن، یا اینکه نه یه تیم کارشناسی میارن که تو اون زمینه تخصص داشته باشه، طبعا رو راه اولو انتخاب میکنن.
یعنی درسته
و مشکل دقیقاً اینجاست، وگرنه هیچ مشکلی نداره. اول اینکه خب ببین این شهامت هم خیلی باید باشه که میگم باز از لحاظ فرهنگی تو کشور ما جا نیفتاده که مثلا یه پست اینچنینی وقتی به کسی داده میشه اون بتونه نه بگه جلوش، در حالی که وسوسه‌ای هست الان ما هم شاید تو اون شرایط باشیم خب استقبال بکنیم. ولی خب نکته اساسی این هستش که تو اون شرایط باید خیلی مهم است آدم ترجیح بده که بیاد در واقع با توجه به اون تخصص از مشاور استفاده کنه یا نه از گروه خودش. اون چیزی که ما دیدیم متاسفانه این نبوده دیگه، یعنی دقیقاً ماجرا این بوده که همه سعی میکنن اون باند خودشون رو به قول معروف روی کار بیارن. حتی من یه مثال خیلی ساده بزنم دیگه، خیلی کارو برای که جمع کنم. ببین ما تو تیم ملیمون وقتی یه مربی میاد، مثلا چیزه حال فرق نمیکنه، من دوره قبلی آقای قلعه‌نویی رو مثال میذارم، حتی مثلا آقای مدد جباری تدارکات استقلالم با خودش آورد تیم ملی. یعنی میخوام بگم یه گروهی از خواره، وقتی شما یه مربی باشی توی باشگاه طبعا تو باید دستیاراتو بیاری یه چیزایی، ولی میگم مثلا تدارکات یا مثلا حتی خیلی از اعضای بدنش نیازی به تغییر نیست، نشون میده اون اعتماده نیست و افراد به یه سری خیلی یه تیم محدودی اعتماد
دارن. آره یه دایره یه در واقع خیلی دقیقا. محدود رو مد نظرشون میذارن و سعی میکنن با همون گستره محدود کار رو پیش ببرن.
دقیقاً.
متشکر از شما آقای زارعی عزیز، استفاده کردیم از صحبت های شما.
قربان شما،
زنده باشید، خدا حافظ.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
مدیر یک باشگاه ورزشی، فرضاً باشگاه مثلا پرسپولیس یا استقلال یا هر باشگاهی که در واقع اسم و رسمی رو به خودش اختصاص داده، قاعدتاً در وهله اول با منابعی در ارتباطه، یعنی منابع انسانی داره، منابع مالی داره، منابع تکنولوژی محور داره، زیرساختای یک باشگاه و خیلی از فاکتورهای دیگه‌ای که به عنوان فرصت یک سازمان ازش یاد میشه در اختیار مدیره. اما شما در نظر بگیرید وقتی که این مدیر با وظایف خودش آشنا نباشه و فقط به یک روتین و یک برنامه محوله که از سمت یا سازمان فرادستی یا اینکه مشاورین یک باشگاه در واقع در اختیارش قرار گرفته، به نظرم اون مدیر کارآمدی خیلی زیادی نخواهد داشت. چون مدیر یک وظایفی داره، یعنی وقتی که شما در امر برنامه ریزی دچار اشتباه میشی، قاعدتا داری منابع انسانیت رو در مسیری مصرف میکنی که شما رو به هدفت نمیرسونه. یعنی به جای این که سازماندهی درستی از منابع انسانی و منابع مالیت داشته باشی، به جای این که رهبری خیلی خوبی داشته باشی و در واقع یک برنامه ریزی عالی رو ترتیب بدی که منابع انسانی، منابع مالی و هر منبع دیگه‌ای که در اختیارت در راستای اهداف اون سازمان حرکت بکنه، به راحتی میتونه به حاشیه کشیده بشه. بنابراین یک مدیر کارآمد و توانمند در وهله اول با وظایفش آشناست. دو، مدیریت کارآمد در کنار این که منابعی که در اختیار داره رو به صورت صحیح مدیریت میکنه برای اینکه به اهداف سازمان نزدیکتر بشه و به دست بیاره، دوم این که از فرصتهایی که در بیرون اون باشگاه ورزشی یا سازمان ورزشی وجود داره استفاده بهینه میکنه. یعنی ما اگر امروز میبینیم باشگاه استقلال دچار یک ضعف مدیریتی شدید شده، شما باید حتما مدیران اون سازمان برن به سراغ کسایی که از بیرون دارن اون سازمان رو مورد قضاوت یا مورد بازبینی قرار میدن. چرا؟ چون وقتی که من در سطح مدیریت کلان یک باشگاه قرار دارم، هیچ وقت نمیخوام نقاط ضعفم رو قبول بکنم، هیچ وقت دوست ندارم که اون پوانهای منفی که در راستای مدیریت و اون باشگاه من هست در موردش صحبت بشه. ولی اگر یک مدیر واقعا واقع بین باشم، یک مدیری باشم که فقط پست مدیریت برام مهم نباشه، بلکه آینده اون باشگاه برام مهم باشه، وقتی که خودم ببینم کارآمد نیستم و توانایی ندارم، به راحتی از اون باشگاه باید جدا بشم. اما خیلی از افراد و مدیرانی که در ورزش ما ارتقا یافتن، باور بفرمایید که از اصول مدیریت چیزی رو اصلا بلد نیستن، یعنی رفته در دل کار، تازه در دل کار یاد گرفته، یعنی منابع یک باشگاه رو، منابع یک فدراسیون ورزشی رو در راستای یادگیری خودش به کار گرفته، نه اینکه خودش یک تجربه رو، یک علمی رو وارد اون باشگاه بکنه و اون باشگاه به نقاط بسیار بالایی دست پیدا بکنه. و اکثر مدیران ورزشی ما حالا از طریق روابطی که دارن انتخاب شدن. اما شما وقتی در نظر بگیر یک مدیر ورزشی اگر توانایی رایزنی داشته باشه، اگر توانایی این رو داشته باشه که از فرصت‌های مالی، فرصت‌های انسانی و خیلی از فاکتورهای دیگه استفاده بکنه، قاعدتاً هیچ وقت اون باشگاه دچار تضرر نخواهد شد. ما حتی در سطح باشگاه‌های اروپایی هم این موضوع رو داریم می‌بینیم. یعنی وقتی که یک باشگاه اروپایی مثل منچستر یونایتد از زمانی که مدیریتش تغییر کرد، از زمانی که مربیش تغییر کرد، هنوز توی 10 سال و 15 سال گذشته نتونسته اون افتخاراتی که قبلا کسب می‌کرده رو دوباره بتونه کسب بکنه. بنابراین شما ببینید که یک مدیر کارآمد چه اثری میتونه روی سازمان داشته باشه و تا چه اندازه میتونه یک سازمان رو به سمت سازمان یادگیرنده و یا یک سازمانی که حتی در الفبای مدیریتش مونده هدایت بکنه.
دوستان گرامی، شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. تلاشمون این بود که در این فضا و مجال و فرصتی که داریم به یکی از مهمترین موضوعات حوزه ورزش بپردازیم، بحث مدیریت ورزش در سطح باشگاه‌ها، یکی از بحث‌هایی که در سال‌های گذشته بارها و بارها راجبش در همین شبکه برنامه داشتیم، به اونها پرداختیم و امیدواریم انشالله این دست مباحث کمک بکنه به اینکه کیفیت مدیریت ورزش در کشور ما رشد بکنه. متشکرم از اینکه همراه ما بودید. بهترین ها رو آرزومندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سلد مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همه دلن. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. واریز کمک به شماره کارت 6379982707 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همدل.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
با نشاط. هیجان و جذابیت رقابت های لالیگای اسپانیا در رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا و برنامه کاربردی ایران صدا شنونده دیداری از هفته 14 لالیگا باشید.
اونقدر برای تیم بارسا داخل محوطه جریمه حالا میزنه یامار، فرصت داره لواندوفسکی، دروازه خالی بود، معطل کرد، حالا میزنه و توی دروازه گل برای لواندوفسکی و بارسلونا. بالاخره به گل رسید.
مساف تیم 11ام با صدر نشین بلا منازع لیگ.
یه سال روی دروازه فرصت برای بازیکنان بارسلونا و گل اول به ثمر میرسه.
تدابیر هانسی فلیک پس از باخت هفته 13ام چه خواهد بود؟ سلتا ویگو و بارسلونا.
ورزشگاه بالایدوست.
شنبه 3 آذر ماه ساعت 23:30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش و ایران صدا.
شبکه رادیویی ورزش و ایران صدا.
زربان این هوادارای شاد تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاهراهه، کاپیتان عالی شاهه، پس بیا با هم باشیم قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.